محبته الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. این مجلس به احترام شهیدان بزرگواری است که در فتح مبین و در فعالیت اخیری که در جبهه‌های جنوب واقع شد کشته شده اند، به یاد اونها و به نام اونها تشکیل شده است. بزرگترین مطلبی که در امر شهادت جلب توجه می کند این است که افرادی برای خدا از عزیزترین سرمایه خود که حیات و زندگانی چشم بپوشند. بنابراین اگر بخواهیم یک بحث بسیار متناسب در این محضر از دیدگاه اسلامی داشته باشیم، بهترین و متناسب ترین بحث همین است که روشن شود چگونه افرادی در صدر اسلام یا امروز از حیات و زندگی خود در سنین جوانی چشم می پوشند و جان خود را تقدیم ذات مقدس الهی یعنی خالق جسم و جان می نمایند. اگر یک مقداری پیرامون این مطلب صحبت شود، هم ارزش دینی دارد، هم ارزش علمی دارد و هم بسیار متناسب با محضر است. و برای اینکه این مطلب تا اندازه‌ای برای حضار محترم روشن شود، آغاز سخن را از اینجا قرار می دهم که ایمان به پروردگار زمانی به حد کمال میرسد که از سه پایگاه اساسی برخوردار باشد. اگر یک فردی در شأن ایمان از این سه پایگاه بهره‌مند شود، او به مقام ایمان کامل آمده و قرآن شریف در پرورش مسلمانها دارای چنین هدفی. این سپایگاه اول معرفت فطری، دوم استدلال عقلی، سوم عواطف و احساسات روحانی و معنوی. باید معرفت فطری باشد، استدلال عقلی باشد، رنگ احساس مذهبی پیدا کند تا ایمان به عالی ترین مقام خود دست یابد. و انشاءالله در بحث امروز این سه مرحله را توضیح میدهم و امید است برای حضار محترم مفید افتد. اما مرحله اول، خداوند در فطرت ما، در ساختمان تمام انسانها و در ضمیر و باطن کلیه بشرهای دیروز و امروز و فردا یک ذخیره و سرمایه ای را گذارده که روایات ما از اون به معرفت فطری تعبیر می کنند، یعنی کشش درونی هر انسانی چه علم داشته باشد چه علم نداشته باشد، دست خونده یا دست نخونده باشد، وقتی به این عالم، به این عظمت، به این قدرت نگاه می کند، در باطن خود به خود متوجه می شود که یک قدرت فوق العاده عظیمی است که گرداننده این نظام بهت‌آور و این اوضاع عجیب و غریب آسمانها و زمین است. و موقعی که یک حادثه بزرگ اتفاق می افتد، زمین می لرزد، آفتاب می گیرد، رعد و برق می زند، غرش آسمان رو می بیند، چه اونهایی که سواد ندارند و چه اونهایی که دست خونده هستند و علت وقوع این امور جزئی را می دانند، اونها وقتی این قدرت شگرف را با قدرت خود مقایسه می کنند، می فهمند قدرت خودشون خیلی ضعیف است و اون قدرت گرداننده جهان بسیار قوی است. توجه به اون قدرت قوی یک حالت فطری در بشر. و لذا در یک روایت وقتی به امام صادق عرض می کند معرفت فطری چیست، امام که بیان می کند با یک مثل بیان می کند، می فرماید کشتی نشسته ای؟ جواب می گوید بلی. فکر کن کشتی در وسط اقیانوس آمده. فکر کردم. فکر کن امواج طوفان کشتی را شکست. فکر کردم. فکر کن تو و همه سرنشینان کشتی به شکل دریا فرو رفتید. فکر کردم. فکر کن دست به هر طرف که میزنی مستمسکی به دستت نمی آید که امید نجات داشته باشی. گفت فکر کردم. گفت در اون موقعی که دیگر هیچ قدرتی به اختیار تو نیست، آیا از درونت این جرقه نمی زند که یک قدرت بزرگ نیرومندی وجود دارد که اگر او اراده کند می تواند مرا از این مهلک نجات دهد؟ آیا اون جرقه در باطنت زده؟ گفت بلی می زند. گفت اون جرقه توحید فطری و معرفت فطری است. تمام مردم در باطن به اون قدرت نامحدود الهی متوجهند. حتی اونهایی هم که در زندگی دین ندارند و مذهب ندارند، وقتی به بن‌بست میرسند به یاد اون قدرت می افتند. خیلی دیده شده افرادی در سراسر زندگی یک بار در یاد خدا نبوده و مقابل باری تعالی سر تعظیم فرود نیاوردند، اما بیمار می شوند، اطبا مأیوس می شوند، او را جواب می دهند. این همینطور که در میان بستر افتاده و می غلطد نمی فهمد به کجا متوجه است، اما به یک قدرتی توجه می کند که از قدرت دارو و پزشک و عکس برداری های طبی بالاتر است. اون قدرت، قدرت حق است. اولین باری که در اتحاد جماهیر شوروی خواستن این آزمایش علمی را بکنند که آیا در ما برای جذب جاذبه زمین انسان احساس بی‌وزنی می کند یا نه. این یه تئوری علمی بود که اگر شما فلان مقدار از زمین بالا بروید و از محیط جاذبه زمین خارج شدید، در فضای آزاد دیگه خودتون احساس وزن نمی کنید. این بحث رو در دانشگاه ها می کردن به عنوان یک تئوری علمی، اما پیاده باید بشود و باید دید واقعا این نظریه مطابق با واقع است، و اگر کسی به ماوراء جبر جاذبه برود دیگه احساس بی‌وزنی می کند یا نه، باید پیاده شود. اولین بار در اتحاد جماهیر شوروی یک قمر، خلاصه یک مرکب، یک وسیله ساختن که اینو بفرستن به ماوراء جبر، نه این که به کره ماه برود، یعنی اینقدر برود که دیگه چکش جاذبه زمین برق نداشته باشد و نتواند موجودی را به خود بکشد. رفتم، دو نفرم، یک نفر راننده یا خلبان، یک نفرم که باید پیاده شود و جواب بدهد. رسیدن به اون جایی که دیگه از جاذبه خارج شدن، با زمین مرتبط شدن، دستور آمد در سفینه فضایی را باز کند. اونی که باید تجربه کند خودش رو بیرون بیندازد، ببیند احساس وزن می کند یا نه. البته با تناب منظم کمر بسته و سر تناب به سفینه بسته، تمام شرایط فنی رعایت شده، به موقع در رو باز کرد. این آقای کمونیست منکر خدای پیرو مکتب ماتریالیسم دیالکتیک در رو باز کرد، خودشو انداخت تو فضا. این اولین بار آزمایش علمی است. دیدم تو فضا هست، داره میفته، تناب سفت شد، تناب نه، تناب آویزان است و شل، اینم هست. نه تناب کشیده شده نه این احساس سنگینی می کند، چون سنگینی که احساس می کنید مال جاذبه زمینه، و هرقدر یک جرم کیهانی سنگین تر باشد اون وزنه سنگین تره. یه سنگ یک کیلو در کره زمین که بلند می کنید وزن یک کیلو دارد، اما اگر همین سنگ را بردارید و شما را بفرستن به کره ماه، چون کره ماه خیلی کوچکتر از زمین است، این سنگ یک کیلو به نظرتون نیم سیر میاد، و اگر شما را بفرستن به یک کره‌ای که 100 برابر کره زمین باشد، اون سنگ یک کیلو 10 تن به نظرتون میاد و نمیتونید بلند کنید. معیار جاذبه است. جاذبه زمین نبود، جاذبه ما هم نیست. تناب در فضا شد و این هم بدون وزن هست. یک روب 20 دقیقه، نیم ساعت، 3 روب، 1 ساعت، همینطور ولول در هواست. مخابره کردن به زمین احساس وزن نمی کنن. تناب کشیده نشده، تناب خمیده، منم آزاد. گفتن کافیست و بکش تناب را و مرد و ببر در داخل سفینه. اون مأمور راننده تناب رو کشید و جمع کرد و ای رو برد تو سفینه، در و بست، فرمان داد، سفینه آمد به سمت زمین. بعد از این که پیاده شد این آقای سرهنگ کمونیست مادی منکر خدا، آمد به زمین، خبرنگارها دورش رو گرفتن، گفتن آقا اون وقتی که در رو باز کردی و میخواستی به فضا بپری چه احساس داشتی؟ گفت احساس وحشت، اولین باره. میخواییم این نظریه رو پیاده کنیم چه خواهد شد؟ گفت در اینجا جالبه، گفت آقای سرهنگ در موقعی که خواستی خودتو در فضا بیندازی چه کار میکردی؟ گفت دعا. گفت دعا میکردم. تو دعا؟ مشتب ماتریالیس دیالکتیک مادی خالصه، صحبت خدا و دعا نیست. گفت میدانم، اما دل من بگه که قدرتی متوجه بود، از اون قدرت مدد میخواستم. اینه میگه معرفت فطری. پس در باطن تمام ما معرفت فطری وجود دارد. وقتی به بنبست میرسیم اگرچه بیدین باشد میگوید الله، خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک باره رو اون سو کند. به بنبست که میرسد به یاد خدا میافتد. این معرفت فطری. بعضی از مردم با اون که معرفت فطری دارند در دوره زندگی اصلا فکر نمی کنه من کیم، آورنده من کیه، من اینجا چه می کنم، اینجا کجا، آفتاب و ستاره چیه، سبز شدن گیاه یعنی چه، ولادت حیوان و انسان یعنی چه، اصلا فکر نمی کنه. مثل انسانی که از در بازار مسجد امام وارد شود، آرام آرام عبور کند و از این در مقابل از مسجد خارج شود. 60 ثانیه، 1 دقیقه آهسته رفته از اونجا خارج شده. اینجا امارت دارد، بنا دارد، معماری دارد، کاشیکاری دارد، فواره دارد، بلندگو دارد، گلدسته دارد، همش قابل مطالعه است، ولی این 1 ثانیه هم مطالعه نکرد، آمد و رفت. دنیا برای بعضی از مردم اینجوریه، این 60 ثانیه رفت، او 60 سال زندگی کرد، نگفت من کیم، نگفت کی مرا آورده، نگفت اینجا کجاست، نگفت من چه می کنم. این معرفت فکریش پایمال شده، با اون صحبت نداریم. اما یک عده دیگر در عین اینکه تو دنیا قدم میزند فکر میکند من کیم، من چه هستم، از کجا آمده ام، روزها فکر من این است و همشب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساخته اندر بدنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، اون که آورد مرا باز برد در وطنم. کسی که مطالعه کند من کیم، من کیم، من چه هستم، کی مرا در اینجا آورده، از کجا آمده ام، به کجا می روم، این اولین نقطه مطالعه حق و حس خداجویی است. این پایگاه اول. گفتم ایمان کامل 3 پایگاه دارد. پایگاه اولش معرفت فطری، همون که خدا در قرآن فرموده است فطرت الله التي فطر الناس عليها، تمام مردم با اون ذخیره فطری آفریده شده اند. این 1 سرنخ خدا پرستی است که با وجود ما آمیخته. خب وقتی به معرفت فطری متوجه شدی، حس کنجکاوی بیدار می شود. خب من بگردم ببینم کی مرا آورده، چطور آورده، چگونه آمده ام، در اینجا حس کنجکاوی آغاز می شود. 1 گروه می روند به سبک مادی و مکتب مادی، میگن طبیعت، عالم، دنیا، ماده قدیم، ما به طبق گردش زمان و مسیر جهان ماده آمده ایم و طبق جهان ماده می رویم. این مادیونند و منکر حق. حالا در این الان نمیخوام بحث کنم، اما یک عده میان فکر میکنن، میگن آیا میشود گفت که ما زاییده طبیعت بیشعور و ماده نادانی، ما معلوم یک مبدع غیر در راکی، انبیا آمدن میگن مبدع عالم عالم زنده است، حکیم است، قدرت دارد، با اراده حکیمانه جهان را آفریده و نام مقدسش خدا. اینو الهیون میگن. اون وقت الهیون استدلال میکنن، قرآن پر از استدلال عقلی برای خدا و مطالعه در آیات. خیلی از دانشمندان معروف دنیا الهی هستند و استدلال کردن. یه نمونه کوچیک براتون میگم چون نمونه خوبیه. داروین در بنیاد انواع و مسئله تکامل آمد گفت انسان تکامل شده از حیوانی یا میمون یا شبیه میمون، باید رفت اسکلت های واسطه رو پیدا کرد. سر و صدایی به دنیا راه انداخت. به اون حرف کار ندارم. بعد از این که نظریه تکامل رو عرض کرد به محافل علمی دنیا، یک عده از دانشمندان آلمان به داروین نامه نوشتند که آقای داروین، شما با این نظریه علمی که داده اید آیا بازم به خدا عقیده دارید یا نه؟ جواب عالی نوشته، خیلی عالی، مفصل جوابش. اما اون فشردش اینه، نوش اساتید آلمان، من نه تنها الان به خدا عقیده دارم بلکه عقیده من محکمتر شده است. آقایان اساتید، من وقتی نگاه می کنم به ساختمان مغز بشر و این مقدار ماده تره‌ای که در محفظه جمجمه قرار دارد و می بینم اینقدر محتاور است، مرکز عاقبه، حافظه، تخیل، دراک، حافظه شعر، نصف، یادآوری، یادگیری، تمام اینا رو که من میبینم محال است مغز انسان مخلوق طبیعت نادان بیشعور باشد. من گفتن این سخن رو اهانت به عقل میدونم. بنابراین من به دلیل وجود مغز بشر با تمام دقائقی که دارد عقیده دارم مغز انسان آفریده خدای عالم حکیم داناست و تمام عالم مخلوق اوست. اینجا بلا فاصله یه جمله بوده، این جمله را دقت بفرمایید، چون گاهی اونهایی که ضد خدا هستن یک چنین جمله ای را الغا می کنن و آقای داروین الهی خدا پرست این جمله را گفته و خودش توی نامه‌ای که به اساتید آلمان نوشته جواب داده. اون سؤال اینه، آقایان آلمانی ها، من به خدا معتقدم اما یک چیز دائما تو ذهن من خلجان می‌کرد و اون این بود که می گفتم اگر عالم از خداست، خدا از کجاست؟ اگر عالم را خدا آفریده، خدا را کی آفریده؟ خب من دائما تو این فکر بودم اما آسوده شدم، جواب پیدا کردم، خودم قانع شدم. الانم به شما می نویسم من یه وقت به خودم گفتم داروین اون چه مسلمه عالم، کره زمین، آفتاب، ماه، ستاره، دریا، خشکی، حیوان، انسان، گیاه، درخت هست، این مسلم. من میگویم خالق اینها خداست. منکر خدا میگوید خالق اینها ماده است. خب آقا اگر اون میگه ماده، این سوالی که من خودم از خودم میکنم درباره خدا، خب این سوال من از اون مادی بکنم، بگم آ عالم از ماده است؟ بله عالم از ماده است. ماده از کجاست؟ خالق عالم ماده است. خالق ماده چیه؟ عدیش خدا خالق ندارد، چطور شد مادی به من میگه ماده خالق نداره؟ من نتونم بگم خدا خالق نداره؟ پس من و مادی دوتاییمون میرسیم به یه جا، میگیم همه عالم منتهی میشه به یه جا. مادی میگه به ماده منتهی میشه، الهی میگه به خدا. من میگم خدا اول نداره، مادی هم میگه ماده اول نداره. خب من میبینم اونم که میگه اول نداره، پس چرا من عقلمو لگد کنم؟ من به مادی میگم، تو که میگی ماده اول نداره، اما شعور نداره، نمیتونه مغز انسان رو بیافریند. اما من میگم خدا اول نداره، اما خدا عالم حکیم داناست، عقل آفریده، عقل من آسایش و آرامش پیدا میکند. این نامه رو نوشت داروین به دانشمندان آلمان. اینو میگیم بحث خدا از نظر عقل. حالا از اینجا باید خیلی دقت بفرمایید، خیلی دقت. ما وقتی آمدیم مطالعه کردیم به این نتیجه میرسیم که درباره عالم دو نظریه است. یک نظریه قدم ماده و عالم مخلوق ماده است، یک نظریه قدم خدا و عالم مخلوق خدا است. خب تمام. زید مادی، امر الهی، نه این به اون کاری داره نه اون به این کاری داره. اون میگه به نظر من مبدع عالم ماده است، اینم میگه به نظر من مبدع عالم خداست. آیا اعتقاد به ماده و اعتقاد به خدا اثر عملی هم داره؟ نه نه. اون میگه خدا رو دنبال کنه، منم میگم ماده، منم میرم دنبال کارم. نه اون ماده به کار من کار داره، نه خدا به کار من کار داره. عالمش را افتاده، مثل این که بگوییم آه این بلندگو، من بگم مستر ایکس درست کرده، شما بگید مستر ایگره، دعوان داریم تموم شد، بریم دنبال کارمون. اونی که هست اینی که ازش استفاده کنیم، هر طور پخش کنیم. زمین رو خدا خلق کرده یا طبیعت کار نداریم، ما باید بریم تراکتور بزنیم از توش گندم بیاریم. پس نظریه الهی و نظریه مادی اثر عملی نداره. انبیا بر چه کار اومدن؟ انبیا آمدن تئوری خدا را به مردم فقط بگن در مقابل تئوری مادی. نه، اینجاست مرحله سوم. مرحله سوم انبیا میگن یک، معرفت فطری، دو، استدلال عقلی، سه، وقتی خدا را باور کردی باید خدا را مبدع قرار بدی برای این که بدونی در مقابل او مسئولی. اگر کسی بگوید خالق من ماده است، میگه منو با چی خلق کردی؟ میگه ماده احمق بیشعور که نمیفهمه چرا این کاری کردی. از او چی میپرسی؟ برای چی میپرسی؟ مثلا سنگو که از بالای ایوان مسجد ول کنن میاد طرف زمین، بگو سنگ چرا آمدی طرف زمین؟ به زمین بگو چرا اینو کشیدی؟ این شعور نداره که جواب بده. اما ما که میگیم خدای عالم ما رو خلق کرده، چرا؟ انبیا اومدن بگن اینو، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال میکردید میکنید شما رو بیهوده و عبث آفریده این و شما به خدا بر نمیگردید؟ شما خیال میکنید خلقتتون لغو و بیخودیه؟ شما خیال میکنید خدا شما رو در این دنیا آزاد گذارده که هر عملی بخواید انجام بدید؟ هرگز. بشر زمان میکند در این عالم مسئول نیست، ولی تمام حرکات و سکناتت مورد مؤاخذه است. باید بدانی چه میکنی. خدا را بهتر بشناس تا عملت اصلاح بشه. میگه خدا را چجور بشناسم بهتر؟ میگه اول رو معرفت فطری بود، دومم رو استدلال عقلی بود، حالا بیار در وادی عاطفه پیاده کن. من خدا را دوست دارم، خدا مرا دوست دارد، خدا رحمان و رحیم است، خدا توبه را میپذیرد، خدا بخشنده مهربان است. و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العتق و الرحمه و اشد المعاقبین فی موقع النکال و النقمه. میگه خدایا من دانستم از مکتب دین که تو ارحم الراحمینی، از هر مهربان مهربانتری در مقام رحمت، و از هر مجازات کننده شدیدتری در مقام غضب. این مردم رو وامی داره به عمل. خدایی که انبیا میگن فقط خدا نیست، خدای با صفات مربوط به خدایی. و لذا آقایان و بانوان در قرآن صحبت حب خدا زیاده، محبت، حب خدا، عشق به خدا، علاقه به خدا، مهر به خدا. حتی امام صادق علیه السلام می فرماید هل الایمان الا الحب والبغض. میگه مگر ایمان غیر از محبت و دشمنی چیز دیگری؟ ایمان دو تا عاطفه است، یا عاطفه محبت یا عاطفه بغض. عاطفه محبت به خدا و دوستان خدا، عاطفه بغض به منکرین خدا و دشمنان خدا. دین یعنی عاطفه. اول وجدان بود، بعد عقل بود، حالا بعد آمده آخر رسیده به عاطفه. و تمام جدیت اینه که پیغمبر داشت این جدیت رو که حب خدا رو در اعماق جانمون قوی بکنه. خب حالا ما کیا رو دوست داریم؟ یک، خودم رو دوست دارم. دو، پولم رو دوست دارم. سه، خانوادم رو دوست دارم. چهار، بچه هام رو دوست دارم. پنج، مغازه رو دوست دارم. شش، ادارم رو دوست دارم. هفت، پولای بانکم رو دوست دارم. هشت، خانه و باغچم رو دوست دارم. نه، خدا رو دوست دارم. خیلی اینا همه رو دوست داریم؟ چقدر اینا رو دوست داریم؟ همه مساوی هم میگه نه، فرق داریم. اصلا ما هم متفاوتیم. پول داریم، بچه هم داریم. بچه همون رو دوست داریم، پولمون رو دوست داریم. اما بعضی ها بچه شون رو بیش از پول دوست دارن، بعضی پولشون رو بیش از بچه. بچه مریض شده، یه عمل جراحی میخواد، باید بره اروپا متخصص جراحی کنه، 150,000 تومان خرج داره. میگه این خونه کوچولو تو باید بفروشی، بچه تو بری معالجه کنی. اونی که بچهشو بیش از خونش دوست داره میگه خانه رو میدم، فرش رو میدم، یخچال رو میدم، بخاری رو میدم، لباس هامم میدم بچه‌ام خوب بشه. این بچهشو از خونش بیشتر دوست داره. یکی دیگه هم هست میگه نه خونه تو بفروش و بچه تو معالجه کن. فکر میکنه میگه خونه رو بفروشم؟ من کجا برم؟ آخه بچه‌ت نمیره. خب چه باید کرد؟ خدا بازم قدرت داره به ما بچه بده و ما هم انشاءالله در غم اون سبز میخوریم. هیچی بچه رفت پول بود، همه وجود نیستن در محبت. یکی پول بیشتر میخواد، یکی بچه رو بیشتر میخواد، یکی مقام رو بیشتر میخواد، یکی ریاست، هر کی یه چیزی بیشتر میخواد. خب خدا رو چقدر میخوای؟ تمام بحث مالی اینجا. خدا رو بیشتر میخوای یا پولتو؟ خدا رو بیشتر میخوای یا بچه‌تو؟ خدا رو بیشتر میخوای یا مغازه‌تو؟ خدا رو بیشتر میخوای یا وزارت‌تو؟ خدا رو بیشتر میخوای یا وکالت‌تو؟ خدا رو بیشتر میخوای یا کرسی ریاست کدومو؟ اینجا چجور باید جواب داد؟ جواب چجور بدی نمیدونم. نه من از تو میپرسم نه تو از من بپرس. ما خودمون میدونیم هر کدوم چجوری هستی. ممکنه ادعا زیاد کنیم اما در عمل خودمون میدونیم. اما جواب قرآن رو میگم، هم خودم بشنوم هم همه شماها بشنوید. این جواب قرآنه. خوب دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. میگه پیغمبر به مردم بگو. مردم کیان؟ اونایی که در عصر پیغمبر بودن. مردم کیان؟ اونایی که الان در دنیا، در ایران، در تهرانن. مردم کیان؟ اونایی که الان در مسجد امام زیر گنبد و سقف نشستن. به این مردم بگو. خدا داره میگه به پیغمبر گفته بگو من الان دارم قرآن میخوانم، امر خدا را که به پیغمبر گفته و پیغمبر ابلاغ کرده دارم به همه میگویم که من هم بشنوم. قل، پیغمبر بگو، این کان آباؤکم، اگر پدرهاتون، ابناؤکم، بچهاتون، اخوانکم، خواهر و برادراتون، ازواجکم، همسرانتون، مسکنهاتون، تجارتخانهاتون، اموالتون و خلاصه تمام عزیزانتون اگر پیش شما از خدا و از پیغمبر عزیزتره برید بمیرید، لایق عزت و آقایی نیستید. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. برید بخوابید تا بمیرید. پول تو از خدا بیشتر میخوای؟ زن تو از خدا بیشتر میخوای؟ شوهر تو از خدا بیشتر میخوای؟ بچه تو از خدا بیشتر میخوای؟ مغازه تو از خدا بیشتر میخوای؟ خانه تو از خدا بیشتر میخوای؟ موجودی بانک تو از خدا بیشتر میخوای؟ فطلب بسو حتی یأتی الله بأمره. این معیار. چقدر خدا رو دوست دارم من، چقدر خدا را دوست دارید شما و شماها و آقایان و بانوان. مجلس محاکمه نیست، مجلس بازپرسی نیست، مجلس قرآن و تفسیر قرآن. خودت بین خود و خدا نصف شب در اتاق خلوت خودت رو محاکمه بکن و خودت به خودت جواب بده. اگر واقعا خدا پیش ما از پدر و مادر و زن و بچه و خواهر و برادر و خونه و زندگی و پول و نقد و تجارت و طلا و نقره خدا بیشتر ارزش دارد، صد هزار آفرین بر ما. ما خیلی بزرگواریم، ما شاگرد واقعی پیغمبریم، ما شاگرد واقعی قرآنیم. اسلام هم میخواد اینجور آدم بار بیاره. و لذا الان به شما میگم اینایی که میرفتن به محضر رهبر انقلاب و گریه میکردن که امام دعا کن ما در راه خدا شهید بشیم، معنیش این بود ای خدا تو پیش من از جانم، از مادرم، از پدرم، از کسبم، از کارم، از رتبم، از مقامم عزیزترم. اینا این بودن، الانم هستن. جوان 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله تو سنگر مثل شب عاشورای اصحاب امام حسین به کلام الله میگوید، زمزمه عبادت دارد، با خدا مناجات دارد، سر و کف دست گرفته برای خدا میگه مرگ اگر مرد است او پیش من آی تا در آقوشش بگیرم تنگ تنگ. من از اون عمری ستانم جاودان اوز من جسمی بگیرد رنگ رنگ. اینا بودن و اینا هستن. این مجلس امروز به احترام ایناست، اینایی که افتخار به ایران دادن، افتخار به اسلام دادن. اینا شاگردان بزرگوار علی ابن ابی طالب و امام صادق بودند. درود بر روان اینها. خدایا به جان امام حسین شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. میخواید بگم از هدف چجوریه؟ یه مردیست به نام عمار یاسر. این در زمانی که پیغمبر زنده بود دو تا کلمه بهش فرموده بود. یکی گفته بود فعه واقعه، یعنی گروه ستمگر تو را می کشند. این یک. دوم گفته بود عمار، آخرین رزقی که در دنیا به تو میرسد میخوری و میمیری شیر است. شیر یه مقدار سیگاه گوسفند است. این دوتا حرف پیغمبر تو گوش عمار بود. جنگ سفین پیش آمد، آمد حضور امیرالمؤمنین استجابه کند، برود میدان اجازه داد. آمد در خیمه‌اش، حالا کی بود تو خیمه؟ سرباز بود، غیرست، هر کی بود. گفت لباس جنگ و پوشید عمار. به اونی که تو خیمه بود گفت اینجا آب خوردن هست، آتش دارم، بده غرج آب بخورم. رفت نگاه کردید کوزه آب خالیه، ولی یه پیاله شیر خنک کنار خیمه است. گفت آقای عمار کوزه آب نداره، این شیر رو عوض آب بخورید. تا شیر رو دید گفت انا لله و انا الیه راجعون. لحظه مرگ من فرا رسید. شیر رو خورد، اما تکان خورد که من حالا دارم میرم به فرمان علی به جبهه جنگ، تکان بخورد؟ هرگز. زرهش رو پوشید اومد در خیمه، گفت ای خدا، محبت خدا اینه ها، ای خدا اگر من بدانم رضای تو در این است که سر شمشیرم را به شکمم بگذارم و اینقدر بفشنم که سر شمشیر از پشتم بیرون بیاید، برای رضای تو این کار را می کنم. ای خدا، اگر من بدانم رضای تو در این است که بروم به قله کوهی و خودم رو به عمق در بیفکنم، خدایا تمام وجودم صدای تو، تمام هستیم برای تو، حب تو از هر محبتی پیش من بالاتر است، خدایا به امر امام تو به میدان جنگ بیروم، رفت و کشته شد. اینو این حب الهی رو میگید. هر جا این محبت آمد پیروزی قطعی، از مرگ نترسیدن، خدا را بر همه چیز مقدم داشتن و عواطف معنوی و الهی که معنی ایمان به خداست از تمام عواطف بالاتر باشد، این اون مطلبی است که اسلام میخواد. بنابراین اصلا به شما بگم، اسلام صحبتش روی حب خداست و دین غیر از محبت چیزی نیست. دین همطور که امام صادق علیه السلام فرمود، و هم ایمان الا الحب و البغض، مگر ایمان چیزی از محبت یا دشمنی غیر از این هست؟ الان شما در این انقلاب محبت دارید به خدا، به اسلام، به قرآن، به اینایی که در راه خدا کشته شدن، و بغض و کینه دارید به صدام، به امریکا، به ضد اسلام، به ضد جمهوری اسلام. این دینه. دین یعنی این. امام صادق میگه مگه دین غیر از محبت و بغضه؟ برای خدا قرآن رو دوست دارید، غلبه اسلام رو دوست دارید، برای خدا هم دشمن صدامی چون جنایت کنید. از این دین یعنی این. حلب دین الا الحب والبغض، حلب ایمان الا الحب والبغض. حالا این چقدر قیمت دارید؟ بذار یه حدیث براتون بخونم. من چند تا حدیث یاد داشت کرده بودم، نرسیدم همه رو بخونم. جاء رجل من اهل البادیه، یه مردی با صفا پاک دل از بیابون آمد تو شهر و رفت حضور پیغمبر، و اصحاب پیغمبرم خیلی براشون جالب بود که وقتی یه بادیه نشین از بیابون میاد یه سؤال دینی بکنه، خیلی جالب بود براشون. این مرد بادیه نشین آمد حضور پیغمبر سلام کرد، فقال یا رسول الله متى قیام الساعه، قیامت کی برپا میشه، ساعت قیامت چه وقته؟ فخبرت الصلاه، لحظه نماز رسید، مؤذن گفت الله اکبر. آقا جواب به عربی نداد، بلند شد، صفوف منظم شد، اذان و اقامه و نماز، السلام علیکم و رحمت الله، نماز پیغمبر تمام شد. فلما قضا صلاته قال این السائل ان الساعه، نماز پیغمبر که تمام شد گفت اونی که گفته بود ساعت قیامت چه وقته و از من سوال کرده بود کو؟ قال انا یا رسول الله، اعرابی آمد و گفت بنده بودم، من حاضرم. حالا دقت کنید، قال سما اعدت تلها، گفت آقای اعرابی، آقای بیابون نشین، تو که آمدی میپرسی چه وقت ساعت قیامته، برای روز قیامت چی ذخیره کردی؟ زادت چیه؟ چه موجودی برای صحنه قیامت داری؟ هما اعدت کله ها برای ساعت قیامت چی آماده کردی؟ این مرد پاک، این مرد صاف، این مجسمه حقیقت با همون زبان دهاتیگریش قال والله ما اعددت لها من کثیر عمل صلات ولا صوم. گفت آقا من به خدا اعتراف میکنم ذخیره زیادی برای اون روز از نماز و روزه ندارم. من میگم ندارم الا اینی احب الله و رسوله. اما آقا من بهت بگم هم خدا رو دوست دارم هم تو رو دوست دارم، از عمق جانم تو رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم. فقال النبی صلی الله علیه و آله المرء مع من احب. انسان که در قیامت محشور میشه با اونی که دوست داره محشور میشه. خوبا رو دوست داری، بدا رو دوست داری، خدا رو دوست داری، ابلیس رو دوست داری، با هر کی دوست داری با اون محشور میشی. حشر با اون که دوست داری. اون وقت فقال النبی المرء مع من احب، گفت که با هر کی دوست داره محشور میشه. اون وقت راوی حدیث انس ابن مالک قال انس فما رأیت المسلمین فرحوا بعد الاسلام بشیء اشد من فرحهم بهذا. انس ابن مالک میگه و نمازم بود دیگه، جماعت بود، همه میشنیدن. گفت مؤمنین که شنیدن پیغمبر با این اعرابی که صحبت کرده، میگه از زمانی که پیغمبر اسلام رو آورده بود تا اون موقع من ندیدم بعد از اسلام اصحاب پیغمبر به چیزی خوشحال بشن به این اندازه که به این کلمه خوشحال شدن. به این عربی گفت خدا و پیغمبر بوده. گفت برو تو به حدی دوست داری خدا تو رو با اون محشور میکنه. یک دونه حدیث بگم عرضم رو تمام بکنم. من خدا شاهده از وقتی این حدیث رو دیدم از دوام به خودم میسنجد و فکر چی میشه؟ چی میشه؟ حالا این شما هم میگم خیلی حدیث عالی اما خیلی هم سنگین، خیلی سنگین. این حدیث از خود پیغمبر اکرم آخر عرض من هم عن النبی صلی الله علیه و آله من احب ان یعلم ما له عند الله فلیعلم ما لله عنده. دلتون میخواد بفهمید که چقدر پیش خدا محبوبی؟ همه میخوان بفهمن، همه انبیا و اولیا و بزرگان تجار همه. سوال رو خوب دقت کنید، دلت میخواد بفهمی تو مسلمانی خدا چقدر تو رو دوست داره؟ چون تو خود قرآن میگه یحبهم و یحبونه. خدا مؤمنین رو دوست داره، مؤمنین هم خدا رو دوست دارن. میگه من مؤمنم، میدونم خدا من رو دوست داره، اما دلم میخواد بدونم چقدر دوست داره. خیلی سوال مشکلیه. اما پیغمبر مثل آب جواب داد، روان خیلی روان. عن النبی صلی الله علیه و آله من احب ان یعلم ما له عند الله فلیعلم ما لله عنده. اگه کسی دلش میخواد بدون خدا بهش چقدر احترام داره، چقدر خدا بهش علاقه داره، به دل خودت نگاه کن، ببین خدا چی دلش چقدر احترام داره و چقدر به خدا علاقه داره. این جواب یه ربا میاد پیش، یه بی افتی میاد پیش، یه طیبت میاد پیش. خدا میگه نگو، هوای نفس میگه به میگی یا نمیگی. اگه نگفتی خدا را از هوا بیشتر دوست داری، خدا خیلی تو را دوست داری. اگه گفتی حالا این عیبی نداره، حالا یکی درد چه بره، یه ربا عیب نداره، شش تا دروغ عیب نداره، یه دفعه شراب عیب نداره، دو تا زنا عیب نداره، خب وقت دلت میخواد خدا خیلی به تو علاقه داشته باشه، چون که خیلی کم علاقه داری. این سنگ محل هر کسی میخواد بدونه طلای دلش بار داره نداره، طلای خالصه یا غیر خالص، این معیارشه. حدیث و باز بخونم عرضم تمام. عن النبی صلی الله علیه و آله من احب ان یعلم ما له عند الله فلیعلم ما لله عنده. هر چی دوست داره که بدون ارزشش پیش خدا چقدره، از اینجا بفهمی که ارزش خدا پیش تو چقدره. چقدر خدا پیشت ارزش داره، همون مقدارم این پیش خدا ارزش. ببینید این علی ابن ابی طالب چقدر بزرگه برای اینه. تو نهج البلاغه میگه والله، از این احتیاج نداره قسم بخوره، میگه والله اگر بدن علی رو لخ کنن، زیر بغل علی زنجیر بندازن، از سر شب تا صبح بدن برهنه علی رو تو بیابونی که پر از خار سیغدار بکشن، این خارا بره تو بدن علی تا صبح و من دیندار باشم، ببین آدم چی جور میشه، بال بال میزنه، یه دونه میشه خوابه نمیتونه تحمل کنه. میگه منو تا صبح بکشم اینجور، قسم میخوره میگه والله من به این کار راضی ترم از این که قیامت بیام پیشه.